63 دقیقه شام. سلام های من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی طاهر روشان را در آغاز مجله خبری شام بپذیرید. وزارت دفاع گزارش های ورود اعضای لشکر فاطمیون به افغانستان را رد می کند، اما می گوید که در این مورد تحقیق خواهند کرد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب مجله داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
سرخط خبرها. زلمه خلیلزاد می گوید امریکا پروسه که از سال افغانستان را انحصار نکرده است. در افغانستان بانک فعالیت یک بانک پاکستانی در افغانستان را متوقف ساخت و تاکید ترکیه روی ادامه حمایت از رئیس جمهور ونزوئلا. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه افغانستان امریکا برای که سال افغانستان می گوید جزئیات گفتگوهایش با طالبان در مورد سال افغانستان را به طور دوامدار با رئیس جمهور اشرف غنی شریک ساخته است. آقای خلیلزاد امروز در کابل در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی این موضوع را ابراز داشت. خلیلزاد گفت امریکا پروسه گسل در افغانستان را انحصار نمی کند و قدرت های منطقه نیز باید در این پروسه سهیم سهم فعال داشته باشند. آقای خلیلزاد در ادامه گفت
باید حکومت افغانستان در او شریک باشه. می خواهیم که هرچی جامعه تر، مکمل تر با شمول حکومت افغانستان این بحث صورت بگیره.
سهم کشورهای منطقه در پروسه گسل افغانستان آن چیست که حکومت این کشور دائم روی آن تاکید داشته است. خلیلزاد در حال در کابل است و با مقامات افغان می‌بیند که پیش از این برای آنچی دور نگه داشتن مقامات افغان از روند گفتگوهای گسل خوانده شده است، تنش میان افغانستان و ایالات متحده به وجود آمده بود. بانک مرکزی افغانستان یاد افغانستان بانک فعالیت یک بانک پاکستانی به نام حبیب بانک را متوقف ساخت. ایمل هاشور سخنگوی افغانستان بانک امروز بر رادیو آزادی گفت حبیب بانک اصول بانکی افغانستان را در نظر نمی گرفت.
حبیب بانک سرمایه پا افغانی تبدیل نکرده او ایچ نو اتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت تا اون کرد. ده ده تر چنگ حبی بانک هیچ داول نقش د افغانستان پا اقتصادی وده که ده بانک چوان لاره نده تستر کرده.
عدم پیشبرد معاملات بانکی به افغانی نیز یکی از دلایل متوقف ساختن فعالیت حبیب بانک در افغانستان خوانده شده است. این بانک خود تا حال در مورد تبصره‌ای نکرده است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 3 قضیه تازه پولیو یا فلج اطفال در ولایت قندهار و اروزگان به ثبت رسیده است. میرجان راسخ مسئول برنامه مبارزه با پولیو در این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت وی می گوید از آغاز سال 2019 تا حال 3 رویداد بیماری پولیو نزد ما ثبت شده که 2 آن در قندهار و 1 در ولسوالی شهید حساس اروزگان می باشد. به گفته آقای راسخ این قضیه های پولیو در مناطق ثبت شده است که باشندگان آن اجازه واکسین پولیو را نداده بودند. آل همچن خبری از جهان. شبکه اجتماعی فیسبوک اعلان کرده که 103 حساب وابسته با ISPR یا دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان را از بین برده است. نتایل کلایچر مسئول امنیت سایبری فیسبوک در اعلامیه گفت که این حساب های فیسبوک فعالیت های غیر قابل اعتماد را در پاکستان به پیش می بردند. فیسبوک در یک اقدام مشابه 687 حساب فیسبوک مربوط به کانگرس ملی یا حزب مخالف حکومت در هند را هم بسته کرده است. در حالی که چند روز به انتخابات هند باقی مانده، فیسبوک می گوید این صفحات نیز قابل اعتبار نبودند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش وعده که ادامه حمایت از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را میدهد و با وجود فشارهای امریکا خواهان عمیق ساختن روابط با ونزوئلا در همه بخش هاست. آقای چاوشوغلو این موضوع را امروز در یک کنفرانس خبری در ترکیه در حضور همتای ونزوئلاییش جورج اریازا ابراز داشت. ترکیه در کنار روسیه، چین و کیوبا به یکی از بزرگترین حامیان رئیس جمهور مادورو مبدل شده است. ایالات متحده و چندین کشور امریکای لاتین و اروپا از خوان گویدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا حمایت می کنند. بر اساس گزارش ها از نیپال 28 تن در نتیجه طوفان های شدید در نزدیکی پایتخت این کشور کشته شده و 612 تن دیگر زخمی شدند. این طوفان در مناطق باره در 62 کیلومتری کاتماندو و پارسا وزیده و ایرانی هایی را در بر داشته، درختان را از ریشه در آورده و پایه های برق را تخریب کرده است. اردو و پلیس نیپال عملیات نجات را به پیش می برند و به بیجو شدگان و آسیب دیدگان مواد خوراکی رسانیده شده است. باران های موسمی در نیپال معمول است، اما شدت طوفان اخیر به ندرت دیده شده است. و خبر آخر که ژاپن می گوید با ختم دوره امپراتوری آکیهیتو در پایان این ماه و جانشینی پسرش نوروهیتو عصر جدید موسما به ریووارا آغاز می کنند. یوشیهیدی سوگا وزیر کابینه ژاپن امروز گفت این نام سر از اول می، یعنی سر از روز آغاز کار نوروهیتو به حیث امپراتور ژاپن لازم الاجرا می شود. او گفت این نام از مجموعه اشعار قرن هفتم الهام گرفته و به معنای نظم و صلح می باشد. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در مجله خبری دنبال می کنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان با ورود به کابل با برخی مقامات حکومت افغانستان بازدید نموده است. وزارت دفاع گزارش های ورود اعضای لشکر فاطمیون به افغانستان را بی بنیاد می خواند، اما می گوید که در این مورد تحقیق می کنند.
وزارت دفاع در مورد گروه موسوم به فاطمیون هیچ نظر ندارد و این مسئله را ما رد کرده در این مورد تحقیق میکنیم و بعدا آن را با شما شریک میسازیم.
تلفات سنگین نیروهای دولتی و شورشیان در بالا مرغاب بادغیس گزارش شده است.
بدبختانه تعداد 3 نفر از نیروهای اردوی ملی ما شهید و زخمی شدند. 15 نفر از اینا شهید شده و 15 نفر از اینا زخمی.
در شرکت تولید محصولات زراعتی و مالداری در هرات گواهی نامه آیزو دریافت کردند.
ما میتونیم برای 10 شرکت خوشبختانه یک خبر خوشیه که ایزو سرتیفیکیت توزیع میکنیم و خود ایزو اهمیتی رو میفهمیم که برای صادرات ما بسیار نقش مهم داره.
نتایج انتخابات دیروز در ترکیه را نیز دنبال میکنیم، با ما باشید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای امور صلح افغانستان با ورود به کابل با برخی مقامات دولتی ملاقات‌هایی داشته است. او به رادیو آزادی گفت که در مورد صلح افغانستان به طور دوامدار با رئیس جمهور اشرف غنی معلومات شریک ساخته است. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید هر بار قبل و بعد از ملاقات با طالبان، رئیس جمهور، رئیس اجرایه و از چهره های سیاسی افغانستان را از چگونگی گفتگوهایش در جریان قرار میدهد. خلیلزاد امروز در یک مصاحبه اختصاصی در این باره به رادیو آزادی گفت:
پیش از هر ملاقات با طالب میایم اینجا و بعد از هر ملاقات با طالبا پس میایم. غیر از دفعه و دلیلشی بود که من با جناب رئیس صاحب تلفنی هم صحبت کردم، اما روزی که من صحبت ما با طالبا هم دفعه که 16 روز گرفت تمام شد و بحثا دوامدار شد و بعد از او یک مجلس مهم در واشنگتن سر روی مسئله افغانستان بود که مجرایی صحبه در جریان گذاشتم، من مجبور شدم که برم با واشنگتن بدون که بتان میجا ما در برای راوی گفتگویی که با اونا داشتم که مسئله در کجاست برشان، همچنان گفتم که 45 دقیقه بعد سفیر و قماندان میاین خدمتشان آقای بعث و جنرال ملر، یعنی ما کوشش نهایی خود میکنیم.
زلمه خلیلزاد شب گذشته در ادامه دور ششم سفر به برخی کشورها درباره صلح افغانستان به کابل رسید و امروز دیدارهایش را با سلام رحیمی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح و عمر داودزی رئیس دارالانشاء شورای عالی صلح افغانستان آغاز کرد. این دور سفر آقای خلیلزاد روز دوشنبه هفته گذشته آغاز و تا 21 ماه جاری خورشیدی ادامه خواهد داشت. وی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ملاقات کرده و قرار است با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز دیدار کند. سفر خلیلزاد این بار به کابل زمان صورت میگیرد که پیش این به دنبال اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روابط میان آقای محب و آمریکا تیره شده بود. در آستانه دیدار خلیلزاد با مقام های افغان، مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف ارزیابی وضعیت امنیتی به ولایت های نورستان و کنر سفر کرده است. این که در جریان این سفر میان نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و آقای محب دیدار صورت خواهد گرفت یا نه، آقای خلیلزاد در این باره میگوید:
من در این باره درباره آقای محب چیزی نمیخوام بگویم. امریکا فیصله خود کرده در این باره و تنها همو کفایت میکنه از درباره چیزی که ما باید بگویم.
زلمه خلیلزاد در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی همچنان گفته که خوب است که پیش از انتخابات ریاست جمهوری حکومت و طالبان به یک توافق دست یابند، اما آقای خلیلزاد میگه که شانس ای که ای به توافق افغانها دست بیابند خیلی کم است و او گفت که در این مورد اطمینان نداره. جریان مکمل این مصاحبه را از طریق وبسایت رادیو آزادی و همچنان در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهد شنید. بله.
پارسا صاحب عزیز، تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از ورود زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا به کابل و ملاقاتهایش با مقامات افغانی در پایتخت گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان گزارش‌هایی را که گویا لشکر فاطمیون از سوریه به این کشور آمده است بی‌بنیاد می‌خواند. روز گذشته آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش را منتشر ساخت که در آن گفته شد حدود هزاران افغان که از سوی حکومت ایران در قالب لشکر فاطمیون برای جنگ به سوریه فرستاده شده بودند به افغانستان برگشتند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از گزارش ها در مورد آمدن لشکر فاطمیون به افغانستان، مسئولین وزارت دفاع این کشور با آنکه حضور این گروه را در افغانستان رد می کنند، اما می گویند که در مورد بررسی خواهند کرد. قیس منگل سخنگوی وزارت روز دوشنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
وزارت دفاع در مورد گروه موسوم به فاطمیون هیچ نظر ندارد و این مسئله را ما رد کرده در این مورد تحقیق میکنیم و بعدا آن را با شما شریک میسازیم، اما حالا میگوییم که این مسئله را رد میکنیم و نظر هم نداریم، یعنی مسئله آمدنشان به افغانستان را رد میکنیم.
این در حال است که روز گذشته آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش را منتشر کرد که در آن گفته شده است حدود هزاران افغان که از سوی حکومت ایران در قالب لشکر فاطمیون برای جنگ به سوریه فرستاده شده بودند در حال بازگشت به افغانستانند. این افغان ها که بیشترشان برمیگردد به اقلیت شیعه، از سوی ملیشه‌های نظامی ایران در بدل معاشات نسبتاً بلند به جنگ سوریه فرستاده شده اند. اسوشیتد پرس با یکی از جوانانی به نام مستعار مهدی که پس از جنگ سوریه به خانه‌اش در هرات برگشته است نیز مصاحبه کرده است. مهدی که اکنون 21 سال دارد گفته که در افغانستان در هراس به سر می‌برد، زیرا به چشم تروریست دیده می‌شود. سپاه بازداران ایران برای حفاظت از رژیم بشار الاسد صدها سربازش را از میان جوانان کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و برخی دیگر کشورها استخدام نموده و به این جنگ فرستاده است. در اوایل ماه دل و سال گذشته در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا لشکر فاطمیون و لشکر زنبیون که در قالب آن افغان‌ها و پاکستانی‌ها به نفع ایران می‌جنگند نیز شامل ساخته شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در اعلامیه گفته که رژیم ایران از جوامع پناهجویان استفاده می‌کند، از دسترسی خدمات اساسی آنها مانند آموزش جلوگیری کرده و از آنها به حیث سپر انسانی در جنگ سوریه کار می‌گیرد. در گزارش تازه اسوشیتد پرس و نقل از یک کارشناس افغان آمده است، در حالی که آمریکا در تلاش ختم جنگ 18 ساله افغانستان است، ممکن ایران از این جنگجویان سابقه برای گسترش نفوذش در افغانستان استفاده کند. وزارت داخله و شورای امنیت ملی افغانستان در مورد چیزی نمیگویند. در این حال برخی از آگاهان امور نظامی افغان میگویند هیچ شکی وجود ندارد که لشکر فاطمیون داخل افغانستان شده است، اما تاکید دارند که برخی سیاسون و حلقات در داخل حکومت این کشور از این لشکر حمایت میکنند. محمد آگل مجاهد یکی از این آگاهان در مورد میگوید:
متاسفانه در افغانستان در طی 40 سال رهبرای مختلف حکومت به جز به منافع خودشان دیگه فکر نکردند. اینا هم از همچو گروه ها حمایت میکنن و بنان حکومت هم در این حالت نظر ما ای است که طوری اقدام شود که قانون برای همه مردم افغانستان تطبیق شود، افراد مسلح غیر مسئول در سراسر افغانستان که از نهیز اینا جمع‌آوری شود، همه چیز در چوکات قانون به پیش بره.
آقای مجاهد تاکید دارد که حکومت باید تمامی گروه های مسلح غیر مسئول که تهدید برای افغانستان و منطقه است را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
15 تن از نیروهای اردوی ملی در حمله طالبان مسلح شب گذشته در ولسوالی بالامرغاب بادغیس کشته و 15 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس شورای ولایتی بادغیس با تایید این خبر میگوید که بی‌پروایی مقامات مرکزی نسبت به ناامنی ها در بالامرغاب شورشیان را نیرومندتر و جسورتر ساخته است. سخنگوی والی بادغیس این رویداد را میپذیرد، اما تاکید دارد که تاکنون آمار دقیق تلفات به آنها معلوم نیست. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
از یک ماه به این سو ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در محاصره شدید طالبان مسلح قرار دارد. شب گذشته گروهی از طالبان بالای پست‌های اردوی ملی در منطقه لودین‌های ولسوالی بالامرغاب حمله کرده که به گفته عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی این ولایت 15 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و شماری هم زخمی شدند.
بدبختانه یک تعداد 3 نفر از نیروهای اردوی ملی ما شهید و زخمی شدند. 15 نفر از اینا شهید شده و 15 نفر از اینا زخمی.
حملات طالبان بالای نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی در حال جریان پیدا می کند که به گفته برخی از نمایندگان مردم بادغیس در شورای ولایتی، حکومت هیچ برنامه را برای سرکوب طالبان مسلح در این ولسوالی روی دست ندارد. یک منبع پلیس در ولایت بادغیس که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی می گوید که در حمله شب گذشته در ولسوالی بالامرغاب 15 سرباز اردوی ملی کشته، 7 تن زخمی و 2 تن دیگر اسیر شدند. جمشید شابی سخنگوی والی بادغیس ادعا می کند که در این حمله بعد طالبان مسلح نیز تلفات سنگینی وارد شده است.
که درگیری تا صبح طول میکشه، در درگیری با از دو جانب تلفات وارد شده، قرار معلوماتی که بر ما از ساحه رسیده، در این درگیری بیش از 10 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند.
طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. آر یوسف امیدی یک از سخنگویان طالبان ادعا کرده است که در این حادثه 19 تن از نیروهای اردوی ملی را کشتند و 2 تن دیگر را اسیر کردند. سخنگوی والی بادغیس میگوید که طالبان به خانه‌های مسکونی در بالامرغاب حضور دارند و به همین خاطر عملیات نیروهای امنیتی بعد از سرکوب طالبان به کندی را اندازی می‌شود.
نیروهای امنیتی هم عملیات آغاز کرده، ولی عملیات به خاطر به کندی پیش می‌رود که در خلاجات رسپاس خلاجات برای نیروهای امنیتی شهید می‌کنند.
از 5 سال به این سو راه‌های ارتباطی این ولسوالی مسدود است و به همین خاطر اکمالات نیروهای افغان از طریق هوا به این ولسوالی انتقال داده می شود. در یک ماه گذشته ولسوالی بالامرغاب به کانون حملات طالبان در ولایت بادغیس مبدل شده و در این مدت طالبان به نیروهای افغان تلفات سنگینی را وارد کردند. اعضای شورای ولایتی بادغیس هشدار میدن در صورتی که به وضعیت آشفته امنیتی ولسوالی بالامرغاب رسیدگی نشود، تلفات نیروهای افغان مستقر در این ولسوالی در فصل بهار افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
بیجا شدگان از جنگ در چپه دره کنر به کمک های اولیه نیاز مبرم دارند. آنها در نتیجه نبرد میان قوای دولتی و شورشیان نه، بلکه در نتیجه جنگ میان داعش و طالبان بی خانمان شدند. شمار این بیجا شدگان به هزاران نفر می رسد. مقیم نایب فشرده گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه را تقدیم می کند که با صدای دو تن از بیجا شدگان آغاز می شود.
این صدای امان الله یکی از بیجا شدگان ولسوالی چپدره کنر است که می گوید به خاطر ترس از کشته شدن، سربریدن و حفظ ناموسشان منطقه خود را ترک کرده به شهر اسدآباد، مرکز و ولسوالی های دیگر این ولایت سرگردان شدند. کابل جان یکی از بیجا شده دیگر ولسوالی چپدره کنر می گوید ما خانه های پر از مواد خود را رها کردیم. بی نان و غذا، بی جای و بی سرپناه در هوای آزاد به سر می بریم. آنها می گویند نیاز مبرم به کمک های بشری دارند. در درگیری ها میان شورشیان طالبان و جنگجویان گروه داعش در دوم ماه حمل امسال در ولسوالی چپدره کنر حدود 2500 خانواده بیجا شده و نیاز به کمک دارند. عبدالرشید صافی رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان کنر میگوید بیش از 800 خانواده سروه شده و به تعداد از آنها کمک هم صورت گرفته است. تا کنون 807 خانواده در چپدره، منوگای و مرکز اسدآباد سروه شدند که از میان این خانواده ها به 500 خانواده کمک های IMS و به 200 خانواده کمک های WFP رسیده است. امروز هم سروه و هم کمک ها به خانواده ها ادامه دارد. در این حال مقام های امنیتی می گویند جنگجویان گروه طالبان و داعش در چپدره کنر در موازیشان دست به ماشن نشسته و هر لحظه احتمال خطر بروز جنگ می رود. بیجا شدگان ولسوالی چپدره کنر می گویند آنها منتظر بهبود اوضاع هستند تا به خانه هایشان برگردند. باز هم کابل جان یکی از بیجا شدگان کنر. در آنجا خانه ها، باغ و جایدادهای ما باقی مانده. در اینجا گذران نمی شود. آرزو و آرمان داریم تا به خانه های خود برگردیم. در این حال خوشحال ساداد، معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان، روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی در کنر گفت داعش پس از شکست در ننگرهار به ولایت نورستان و کنر فرار کردند، اما به گفته وی نگرانی ها در مورد آنها آنچنانه که در ننگرهار وجود داشت در این دو ولایت ندارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان ریاست زراعت هرات میگویند ده شرکت تولید محصولات زراعتی و مالداری در این ولایت سرتیفیکت آیزو را دریافت کردند. امید بر آن است که این سرتیفیکت یا گواهی نامه صادرات را افزایش دهد. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در شرکت تولیدی ولایت هرات پس از سپری کردن آموزش، بلند بردن ظرفیت کیفی و بررسی محصولات صادراتیشان در لابراتوارهای مجهز خارجی، سند معتبر ایزو را دریافت کردند. مسئولان در ریاست زراعت هرات میگویند که این شرکت ها شامل 5 شرکت پروسس کننده زعفران، 2 شرکت پروسس کننده لبنیات، شرکت های آرد، بسکویت و پروسس و بسته‌بندی میوه خشک می باشد. اویس وسیق مدیر عمومی سکتور خصوصی این ریاست ابراز امیدواری می کند که با به دست آوردن سرتیفیکت ایزو حجم صادرات هرات در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند.
ما میتونیم برای 10 شرکت خوشبختانه یک خبر خوشی که ایزو سرتیفیکت توزیع میکنیم و خود ایزو اهمیتی رو میفهمیم که برای صادرات ما بسیار نقش مهمی داره. فعلا ما صادرات زراعتی که در خارج از کشور روان میکنیم بیشتر سرتیفیکت ایزو نداره.
نمایندگان شرکت هایی که سرتیفیکت ایزو در ولایت هرات را به دست آوردن میگویند که با استفاده از مزیت های این سرتیفیکت در راستای افزایش معیاری سازی پروسس و بسته بندی کالای تولیدیشان اقدام خواهند کرد. عبدالخالق مدیر عامل شرکت زعفران فیضی و امید تیموری نماینده شرکت وحدت هرات.
بسیار خرسندیم که توانستیم و موفق شدیم که این برنامه با موفقیت انجام بدیم. شرکت ما حال در حصه تمام سیستم اداری، تمام سیستم تولید، تمام سیستم بازار ما تفاوت های آمده، همه کار ما حال معیاری شده.
ما استاندارد هایی که برای مواد غذایی ما مد نظر بگیریم، ما اودیت شدیم، راهنمایی شده، برای ما ترنینگ برگزار شده تا اینکه بتونیم همیر به شکل استاندارد به بازار عرضه کنیم.
ولایت ایراد در غرب افغانستان در بخش مبادلات تجارتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تولیدات زراعتی و مالداری هرات در بازارهای جهانی خریداران زیادی دارد. زعفران یکی از کالاهای بارزش این ولایت است. بشیر احمد رشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، معتقد است که با کسب اسناد ایزو صادرات زعفران به کشورهای خارجی افزایش پیدا خواهد کرد.
در تولید یا پروسسر میاری محصولات خود ما یقینا تغییرات بسیار جدی آوردند و اینا ما میتونه در قسمت تولید و پروسسر محصول بهتر و با کیفیت تر ما را در بازار جهانی معرفی کرده باشه.
در سال گذشته در ولایت هرات بیش از 15 تن زعفران تولید شده است. در این سال همچنین سه شرکت پروسس کننده زعفران نیز سند ایزو را دریافت کرده بودند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که شمار شرکت های دریافت کننده سرتیفیکت ایزو افزایش پیدا کند، به همان پیمانه صادرات این کشور نیز در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
به نظر می رسد که حزب برسر اقتدار عدالت و ترقی در انتخابات دیروز ترکیه به شکست‌های روبرو شده است. خلق پارتی یا حزب عمده اپوزیسیون می گوید که با شمارش تقریبا همه آرا، نامزدان مورد حمایت این حزب برنده شدند. از اعمال خشونت در جریان انتخابات نیز گزارش شده است. آرش هماین با جزئیات بیشتر با شماست.
به نظر می رسد که حزب عدالت و ترقی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات شاروالی های آن کشور شکست خورده است. حزب عدالت و ترقی یا AKP که قدرت را در ترکیه در دست دارد، همراه با ائتلاف سیاسی این حزب در انتخابات شاروالی ها در مرکز این کشور در شهر انقره و احتمالاً در استانبول شکست خوردند. بر اساس گزارش های مطبوعات ترکیه، منصور یاواس نامزد حزب اپوزیسیون خلق این کشور یا CHP به طور واضح در شهر انقره برنده شده است. این در حال است با وصف آن که نتایج انتخابات در شهر استانبول خیلی نزدیک بوده و تا هنوز دقیقاً معلوم نیست کی در آن برنده شده است، اما ظاهراً رجب طیب اردوغان شکست حزب خود را در آن پذیرفته است. رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی به هواداران این حزب در انقره گفت: در اکثر حوزه ها یا برنده شده ایم یا مساوی هستیم. این به چه معنی است؟ حتی اگر شاروالی ها را از دست دهیم، حوزه ها را به حزب عدالت و ترقی خواهند سپرد. حزب اپوزیسیون خلق ترکیه CHP می گوید با شمارش 98.8% نتایج انتخابات، نامزدانی که این حزب از آنها حمایت کرده است 4,111,219 رای را به دست آوردند. اما حزب عدالت و ترقی ترکیه یا AKP ادعا کرده است که نامزد این حزب بن علی یلدرم، صدر اعظم سابق این کشور، با حدود 4,000 رای از رقیبش سبقت جسته است. همچنان از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 10 تن در جریان خشونت‌های مرتبط با انتخابات در سرتاسر ترکیه گزارش داده شده است. از سال 2017 میلادی، زمانی که صلاحیت‌های وسیع بر رجب طیب اردوغان اختصاص یافت، تا اکنون این نخستین انتخابات شاروالی‌ها در ترکیه محسوب می‌شود. در سال 2017 میلادی با تصویب اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، صلاحیت‌های خاص به رئیس جمهور آن کشور تعلق گرفت. اکثر مردم به این انتخابات شاروالی‌ها به مثابه یک آزمایش قدرت حزب عدالت و ترقی یا AKP ترکیه می‌نگرند. از سال 2002 میلادی به این سر، رجب طیب اردوغان و حزب وی در همه انتخابات ها در این کشور برنده شده بودند. اما اینک این حزب با اپوزیسیون در حال افزایش مواجه بوده، بحران اقتصادی، بیکاری، انفلاسیون و میزان قرض های این کشور افزایش یافته است.
با گزارش نتایج انتخابات دیروز ترکیه، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.